أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث تقدم ماده و بدن بر نفس، بحث علت طامه و علت مائده پیش آمد. یکی از فرقهایی که بین علت طامه با علت مائده مطرح فرمودند در صفحه 255 این است که اون جایی که اگر شیعی علت طامه برای یک موجودی قرار بگیرد، هرگز معلول این علت در سیر تکاملی از این علت قوی تر نمیشه. اما در علت مائده چرا؟ شاید چیزی علت مائده باشه برای یک معلولی، اما اون معلول در قوس تکامل از علتش قوی تر هم بشه. روی این اساس در بحث علم و ساختن نفوس انسانی، استاد، معلم، کتاب، دفتر، نوشته، درس، بحث، اینها همه جنبه علت مائده. هیچ موقع استاد علت مائده نیست برای شاگرد، برای علم. برای اینکه اگر استاد بخواد علت تامه باشه، هرگز نباید شاگرد از استاد قوی تر بشه، چون علت تامه هرگز معلول از او قوی تر نمیشه. بر اساس این بحث، در قوس صعود انسان میتواند از همه موجودات قوی تر بشه، ولذا حتی بر اساس بحث تنزل موجودات، عالم مثال علت تامه برای علت ماده نیست، عالم ماده نیست. عالم عقل علت تامه از برای عالم مثال و عالم ماده نیست. چرا؟ برای اینکه در قوس صعود انسان یا موجود مجرد موجود مادی طبیعی میتوند قوس صعود رو طی بکند، در سیر تکاملی انسانی هم از عالم ماده قوی تر بشه، هم از عالم مثال قوی تر بشه، هم از عالم عقل قوی تر بشه. و معراج پیغمبر معناش یکی از لطائفش همین. روی معنای قوت نفس ناطقه در قوس صعود نسبت به تمام مراحل وجودی نشون داده می شود که هیچ یکی از عوالم وجودی مافوق علت تامه برای نفس ناطقه نیست. اونی که علت تامه است فقط حق متعاله، ولذا در قوس صعود انسان از همه مراتب وجودی قوی تر میشه، اما هرگز از خدا قوی تر نمیشه. این سرش این است. او علت تامه چون هست، هرگز معلول نمیتوند بر علت تامه پیشی وجودی بگیرد و تقدم وجودی پیدا بکند، ولا علت تامه نیست. بر همین مبنای بحث از خداوند تبارک تعالی تعبیر به علت حقیقی میکنند، تعبیر به علت تامه میکنند، و از مراتب مادون وجودی تعبیر به علت مائده میکنند. الان میگیم که عالم مثال عالم علت است برای عالم ماده، اما علت مائده است. عالم عقل علت مائده است، یعنی یک واسطه ای هستند که فیض از طرف اون علت اصلی به این معلول ایصال بشه. اینها واسطه در ایصال فیضن، و اگر چیزی واسطه در ایصال فیض شد، گرچه ازش تعبیر میکنیم به علت، اما هرگز به عنوان علت تامه او رو نمیپنداریم. این فرق بین علت تامه و علت مائده مطرح شده است در بین آیون و حکما. ولذا الان در این عبارت صفحه 255 فرمودن که اگر بخواهیم بدن و ماده را علت بگیریم از برای نفس، اگر بخواهیم علت تامه بگیریم، پس لازمش این است که دیگه نفس در سیر تکاملی هرگز بر بدن تقدم پیدا نکند و قوت بیشتری پیدا نکند، و حال این که نفس به جایی میرسد در سرحد تجرد که رسید، درست است که در ابتدا نفس از متن همین ماده متکون شد بر اساس جسمانیت الحدوث، اما در سیر تکاملی اون وقت بدن می شود مرتبه نازله نفس، که بارها این رو در همین دروس معرفت نفس داشتیم. خب اگر همین بدنی که نفس در ابتدا که هنوز مجرد نشد می خواهد نفس نباتی یا حیوانی باشود، بعد بشود انسانی، تازه یک قوه به استعداد و قابلیتی است که دارد می شود، همین قوه که از متن ماده و بدن برمی خیزد در قوس تکامل به جای می رسد، همینی را که از او برخواسته است می شود مرتبه نازله او، ولذا بدن به عنوان مرتبه نازله نفسه. اگر بدن مرتبه نازله نفس است، دیگه قطعا تقدم بدن بر نفس از باب تقدم علی نخواهد. نظر مبارک شریف عزیزان هست که در بحث‌های اون دوره قبل اقسام تقدم را به 8 قسم تقسیم کردیم، به غیر از یک قسم دیگر که تقدم به تجلی است که حرف جناب آخوند است در کتاب‌های بالاتر. اونجا فرمودید که تقدم علت ناقص بر معلول تقدم به تبع، یعنی طبیعتاً این طوری است که اگر معلول میخواد تحقق پیدا بکند باید علت ناقصه، علت معده باشه. این طوری ولذا بر اساس تسلسل موجودات نمیشود که عالم ماده تحقق پیدا بکند، مگر اینکه باید قبل از او عالم مثال و عالم عقل متحقق بشود، برای اینکه اینها علت مدن و واسطه فیضن. نمیشه عالم ماده بدون عالم مافوق باشه. در اونجا این تقدم رو تعبیر به تقدم به تبع فرمودید و تقدم به تبع این بود که معلول علت اگر وجود داشته باشد لازم نیست که حتما معلول موجود باشه، اما اگر این علت ناقصه و معده وجود نداشته باشه قطعا معلول وجود نخواهد داشت. در طرف عدم، عدم مثلا وجود علت مستلزم عدم معلول، یعنی اگر علت ناقصه و معد نباشد قطعا معلول محقق نمی شود، اما در طرف اثباتیش اینطور نیست که اگر علت معده تحقق یافت حتما علت معلول هم تحقق پیدا می کند، اینطور نیست. برخلاف تقدم بالعلیه بود، تقدم بالعلیه تقدم علت تامه بود بر معلول. در تقدم علیه فرمودید که در طرف نفی و اثبات هر دو طرف قضیه صحیح، یعنی اگر علت تامه بود حتما معلول است، اگر علت تامه نبود حتما معلول نیست، با علت ناقصه در نفیش که اگر نباشد قطعا معلول نیست شریکند، اما اگر باشد حتما معلول است، با هم دیگر انفکاک دارند. این روی مبنای آیون حکماست. ولی اگر این تقدم ها رو به دست آقای حکیم متکلم بدهید، متکلم میگوید که تقدم علت تامم بر معلول تقدم به طبعه، به این معنا که اگر علت نبود قطعا معلول نیست، اگر علت بود لازم نیست که حتما معلول باشه، علت مختار است، میخواد معلول بیاره میخواد نیاره، ولذا متکلم قائل به انفکاک فیض از حق است، یعنی قائل است که یک روزی حق بود معلول نبود، حقم علت تامه بود، اختیار داشت معلول رو نیاورد. اما حکیم میگوید حق علت تامه هست، هرگز در علیت نقص ندارد و چون برای ازل هم بود قطعا معلول هم از ازل هست، از باب این که علت تامه مسابق است با فعلیت تامه که بحثش گذشت. تو این مسیر حالا که میخوام در نفس و بدن پیاده بکنیم، بدن نسبت به نفس علت معده هست، یعنی اگر بدن بخواهد اصلا تحقق پیدا نکند در قوس سعود قطعا نفس متحقق نمیشد روی مبنای جسمانیت الحدوث. اینم که عرض میکنیم باز باید مبنا حفظ بشه، برخلاف روحانیت الحدوث که میگه نفس اصلا هست، حالا میخواد که بیاد به حدوث بدن در نشأه طبیعت با حدوث بدن حادث بشه که بشه روحانیت الحدوث، یعنی یک موجود مجردی که در عالم مثلا مجردات هست به محض اینکه بدن در نشأه طبیعت حادث شده اون یکی هم میاد در این نشأه حادث میشود، یعنی از اون نشأه منتقل میشود به این نشأه. انتقالشون از عالم مجرد به عالم ماده به اون لحظه ایست که بدن متکون میشه. این میشه روحانیت الحدوث، یعنی حدوث پیدا میکند در نشأه طبیعت، اما حدوثش به حدوث بدن. ولی روی مبنای جو حرکت جوهری نفس که از جسمانیت الحدوث شروع میکند، حرف علت تامه علت معده پیاده میشه. ولی در این بحث استقرار رو شما مجبورید که با مبنای جسمانیت الحدوث پیاده بفرمایید، ولی روی مبنای روحانیت الحدوث این بحث پیاده نمیشه. برای اینکه حتی بدن علت معده هم برای نفس هم نیست، و نفس خودش موجود هست، متحقق است. بله علت معده است در حدوث نفس با حدوث بدن، نه اینکه علت معده باشد در اصل ایجاد حدوث نفس در قوس صعود. این قابل بحث در اونجا هست. روی مبنای جسمانیت الحدوث البته بدن به عنوان علت معده از برای نفس است، ولذا تقدم داره بر نفس، و بر اساس علت معده بودن تقدم نفس بر بدن هم یه تقدم زمانی هم هست، به دلیل اینکه نفسی که میخواهد از بدن متکون بشود، چون بدن یک امر مادی طبیعی است و چون یک موجود مادی هست، هم زمان دارد هم مکان. به لحاظ اینکه زمان و مکان دارد، قطعا هم تقدم زمانی بر نفس خواهد داشت، هم تقدم مکانی. بعد از اینکه البته نفس مجرد شد دیگه، حتی اون به بعد دیگه تقدم زمانی و مکانی بدن بر نفس مطرح نیست. الان این لحظه ای که همه شما عزیزان دارای نفس ناطق هستید و نفس شما مجرد است، الان این لحظه تقدم بدن شما بر نفس از باب تقدم زمانی هم نخواهد، از باب تقدم مکانی هم نخواهد، برای اینکه نفس اگر مجرد شد دیگه مجرد زمان و مکان ندارد. ولی بر اساس جسمانیت الحدوث، اون موقعی که این کودک از نطفه بودن به علقه و به مضغه و به اینها میرسد، این میشود سیر تقدم زمانی این بدن تا اون لحظه‌ای که از متن این بدن اون قوه و استعدادی به نام نفس ایجاد بشه. منتها اون قوه و استعداد در ابتدا به صورت یه قوه منطبعه در بدن است در اصطلاح آقایان، بعد یواش یواش این قوه سیر اشتداد جوهریش رو طی می‌کند، به سرحد تجرد میرسد. قبل از رسیدن به تجرد برزخی یا عقلی، تقدم بدن بر او هم تقدم علت معده است بر نفس، هم از باب تقدم زمانی میشه بر نفس. این دوتا در این مرتبه راه داره. حالا پس تقدم علی بدن بر نفس رو ما نتوانستیم بپذیریم. حالا اون بحثی بعد از تجرد نفس با نسبتش با بدن، ببینیم که تقدم نفس بر بدن حالا به چه نحوه. در این موقعی که نفس به سرحد تجرد رسید، حالا به تجرد عقلی یا تجرد برزخی و بالاترم مقام فوق تجرد، دیگه اینجا بدن می شود جز به ریزخار سفره نفس. دیگه از متن این عالم ماده عالمی رویده است که دیگه در قوس صعود ترتب وجودی پیدا می کند، بدن بر نفس. منتها یه بحث دقیق تری هم داریم که انشاءالله برسیم. اون بحث اینه که اگر نفس را بخواهیم در تمام مراتب وجودی او را حاضر ببینیم، یعنی همون موقعی که نطفه هست، در حقیقت نفس به عنوان یک قوه و استعدادی است در این نطفه. اگر هست همون موقع هم باز همین نفس متقدم بر بدن. اون بحث از این لطیف در میشه. برای اینکه ولو حالا اگه نطفه نبود سنگ چرا؟ اینم جسمه، اون نطفه هم جسمه. چون سنگ استعداد برای انسان شدن رو نداره، میبینیم که تو تکامل قرار بگیره هرگز قوس صعود رو طی نمی‌کنه. این چی باعث شده که نطفه قوس صعود رو دارد طی میکند تا به سرحد تجرد برسه؟ درست الان اونجا عنوان نفس برش نمیگذاریم، اونجا عنوان یک استعداد قوه میگذاریم. اون تعبیر شریف مرحوم جناب آخوند صدر المتعالین رو که از کتاب اتحاد المعقول به نقل از اسفار نقل کردیم، که نفس در همون ابتدا که منطبع در ماده هست و نطفه همون موقع که به صورت استعداد است، که انهو من سنخ الملکوته، از همونجا مثل اینکه یه رنگی گرفته هست از بله ملکوت عالم، که این نطفه را، این جسم را، این ماده و صورت را به طرف اون مسیری که خودش میخواهد به راهش میاندازد. منتها اون موقع دیگه تعبیر به نفس نمی کنی. الان به همین اندازه‌ای که بخوایم بحث ظاهر رو بگذرونیم، البته این ماده و طبیعت باید باشه تا این قوه و استعداد در این ماده باشه. به این لحاظ تقدم ماده بر نفس را، تقدم مثلا علت مؤده بر نفس میگیریم، نه از باب علت تامه، و تقدمش بالعلیه نیست، تقدمش میشه از باب تقدم بته. وقت تقدم علیت ناقصه بر معلول رو و تقدم علت تامه بر معلول رو و تقدم به تجاهر و بالماهیه که اجزاء ماهیت بود بر ماهیت را فرمودید که هر ستا رو یک تعبیر میکنن به نام تقدم بزا. اون نظره ولی اون بحثه در اونجا رو نظر مبارکتون باشه. خیلی خوب، پس اگر حالا اینجوری میکنم، اگر تقدم علی رو میگوید که عمده همین تقدم است، بنابراین ماده باید علت تامه پیدایش روح بوده باشد، چه این که علت تامه آن است که معلول هیچگاه بر او غالب و فائق نمی گردد، یعنی محال است که معلول قوی تر از علت تامه گردد و بر وی چیره شود و یک آن بدون اتکا و اعتمادش بر علت تامه تحقق داشته باشد. و حال اینکه روح انسان یعنی نفس ناطقه در اثر تکامل و اشتداد ذاتی خود بر ماده، اعم از بدنش و جز آن غیر از بدن، بلکه بر ارواح، اعم از ارواح حیوانها و انسانها غالب می شود. روی این اساس تقدم بالعلیه بدن بر نفس رو نمیتونیم بپذیریم. اینجا توجه داشته باشید این عبارت را که بخواهیم اگر با شدت وارد بحثش بشویم، برمیگردید به اون درس اول. در درس اول یه تعبیر رو فرمودید که ما وقتی موجودات رو دسته‌بندی میکنیم، یک دسته و طایفه از موجودات رو به عنوان جمان، طایفه دیگر رو به عنوان نبات، بخش دیگر رو به عنوان حیوان، بخش چهارم رو به عنوان انسان میبینیم. و بعد می فرمودید اونجا که هرچه ما این کمالات وجودیشون رو که بررسی می کنیم، می بینیم که جماد فقط کمال وجودیش اینه که وجود داره، اصل وجود. بعد به تعبیری حس و حرکت نداره، اما جسم هست، بله ابعاد داره، طول و عرض و عمق داره و امثال اینا. وقتی می رسیدید به نبات می فرمودید علاوه از این که ایشون هم با او در اصل وجود داشتن شریکه، در اصل جسم داشتن و ابعاد داشتن شریکه، کمالات دیگری رو هم داره به عنوان این که حس و حرکت هم داره. وقتی می رسید به حیوان می فرمودید علاوه از این کمالاتی رو که اون دو طایفه دارن، ایشون همه اینها رو هم داره با یه مقدار اضافه تر که علم و شعور هم داره و بر اساس اراده حرکت می‌کنه. تا میرسید به انسان میفرمایید تمام این کمالات مراتب رو هم داره، منتها مقداری هم بیشتر دارد که ادراک کلیات رو هم داره، ادراک هم میکنه، علم در مرتبه بالا رو هم برای خودش حاصل میکنه. اونجا به عرض سندیم که اگر شما بخواید جسم انسان رو با جسم نبات رو با جسم حیوان رو با جسم جماد رو کنار هم دیگر بسنجید، بگید حالا ما میخوایم ببینیم جسم انسان قوی تره، نه اینکه انسان قوی تر است یا حیوان یا نبات یا جماد، اون که روشنه انسان قوی تر، اما میخوایم ببینیم جسم انسان قوی تر است از جسم حیوان و از جسم نبات و از جسم جماد یا نه. اونجا در ابتدای بحث برز رسوندیم که اگر بخوایم فقط و فقط در جسمیت با صرف نظر از تمام کمالات وجودی حساب بکنیم، و آدم میگه و جسم کوه دماوند کجا و جسم ما کجا، جسم یه پشه کجا، بله دیم. اما اگر بخواید بگید خب ما وقتی جسم انسان رو که میخواید بررسی بکنیم، یک جسم گسیخته از نفسه، گسیخته از تمام کمالات که نیست، که یک جسمیست که به عنوان یک مرتبه از مراتب یک حقیقت وجودیست که دارای کمالاته، ولی اگه اینجوری اگه بخواید حساب بفرمایید، جسم یک پشه رو با جسم کوه دماوند بخواید حساب بفرمایید، جسم پشه قوی تره. برای اینکه این یک جسم دارای حس و حرکته، اما اون یک جسم بی حس و حرکته. این قوت و نقص رو دیگه باید برویم به طرف کمالات وجودی این جسم. ولذا جسم انسان از همه اجسام موجودات عالم قوی تره. نفرمایید آقا این جسم چجور قوی تر است، با یه زلزله از بین میره، با یه خوردن سنگ مثلا از بین میره، با یه آتش میسوزه. اونی را که آتش دارد کار میکند، جسم با حس و شعور رو کار نمیکنه. جسمی که او رو ارتباطش رو با تمام کمالات قطع میکند، بد توش تأثیر میکنه. ولذا میبینید همین جسم انسان متکامل تکامل یافته تمام اجسام نظام هستی رو در تحت تسخیر در میاره. همین جسم کوه دماوند رو فتح میکند، همین جسم دریا رو فتح میکند، همین جسم آسمان رو فتح میکند، همین جسم به کرات میرود، همین جسم همین جسمه. معلوم میشه در مقام مقایسه ما حق نداریم فقط به عنوان جسم بین موجودات مقایسه کنیم، بلکه جسمی که دارای یه حقیقتی است با همه کمالات وجودی. حالا الان تو این سیر بحث میبینید که اگر حالا ما بخوایم که علت، یعنی جسم انسان را و بدن انسان را علت بگیریم از برای نفس ناطقه، ماشاءالله نفس ناطقه اونچنان قوی میشه که به واسطه یه همین جسم بر تمام موجودات نظام هستی غلبه پیدا میکنه. اونم تمام موجودات نظام هستی همه میشوند جزء اعضا و جوارح جناب انسان. انشاءالله در بحث انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه تو اون صفحه 207 و اونجاها یه بحثی رو آوردن بر اساس اتحاد وجودی انسان در قوس صعود با صادر اول، که به اندازه در قوس صعود بالا میره که با صادر اول اتحاد وجودی پیدا میکنن، تمام موجودات نظام هستی میشوند به منزله اعضا و جوارح انسان. دیگه روی این اساس اگر بخوایم جلو برویم، نه تنها نفس ناطقه خود جسم انسان رو در تحت تسخیر قرار میدهد، بلکه تمام اجسام موجودات عالم رو هم در تحت تسخیر قرار میدهد و تمام ارواح موجودات دیگر رو هم در تحت تسخیر قرار میدهد، بلکه تمام ارواح همه انسان‌های دیگری که از جنبه کمالات وجودی نسبت به ایشون در مرتبه مادونن، همه اونها رو در تسخیر قرار میدن. این است که انسان کامل در قوس صعود میشود به منزله جان کل نظام عالم. الان این عبارت شریفشون ببینید، یعنی نفس ناطقه در اثر تکامل و اشتداد ذاتی خود بر ماده، حالا این بر ماده، بر کدوم ماده؟ بدن خودش، حالا اعم از بدنش و جز آن غیر بدن ایشون، نه تنها این آقا نفس ناطقه الان بدن خودش رو تحت تسخیر قرار داده، این بدنی که اختزای طبیعی ذاتی جسم بدون تمام لحاظهای با نفس، اختزای ذاتی طبیعت جسم اینه که ساکن باشه. لذا در طبیعت فلسفه میفرما و جسم رو تعریف میکنن، میگن جسم بله یک حقیقتی است، یک بله مثلا جرمی است که اختزای طبیعیش بر سکونه. ماشاءالله میبینید الان نفس چه جور گرفته، اینو بلندش میکنه، به هوا میبره، به زمین میبره، راهش میبره، بله پلکای چشمشو تکون میده، چشمو میگردونه، تمام اعضا و جوارحشو داره میگردونه، همه در تحت تسخیر نفسه. نه تنها این نفس بر این جسم بله تسلط وجودی پیدا میکند و جز آن، این جز آن دیگه کل عالم رو میتونه شامل بشه. این نفس ناطقه در اشتداد جوهریش میتونه بر جسم تمام حیوانات غلبه پیدا کنه. ماشاءالله الان تمام حیوانات از دست این آدم اسیرن. به تعبیر آیان میگه از حیوانات سوال کردن که شما چرا به جنگل ها پناه بردید، میگن از دست این آدم ما گرفتار شدیم، ایشون بر همه ما داره سوار میشه، از دستش فرار کردیم. حتی تا جایی که در قصیده تائیه از تاهای مثالی زدن که بله نفس اونچنان ماشاءالله به جداست پرداخته که در به اصطلاح طرف شمال یه صورت کوکب هست به صورت اژدها، یه صورت کوکب است به صورت گرگ. بله اون دوتا بیچاره گفتن از دست این نفس ما مجبور شدیم دیگه، از زمین فرار کردیم اومدیم تا به اینجا پناه آوردیم این بالا. حالا ایشون باز خبر نداره که اگر بخواد این نفس قوی تر بشه اون بالا هم بر ایشون سوار میشه. بله این نه تنها بر جسم خودش تسلط وجودی پیدا میکند، بر تمام اجسام تسلط وجودی پیدا میکند. روی همین بحث تأثیر نفس انسانی که قوی هست و بر دیگران بفرمایید، بحث چشم زخم و اصابت العین و امثالین هم با این بحث حل میشه. هیچ اینا رو نفی نفرمایید، تو اینا روی مبنای استدلال فلسفی و برهان اقام میشه. حالا همین یه جمله هستیشون که میفرماد در اثر تکامل و اشتداد ذاتی خود نفس وقتی شدید شد قوی شد بر ماده اعم از بدنش و جز آن غیر از بدنش، اینجا بنشینه با یک تصور با یک اراده یه جسمی رو از یه جای خودش حرکت بده به جای دیگر، تأثیر بگذاره در جسم دیگری که به تعبیر جناب رسول الله تو روایت فرمود که چشمهایی هستن چشم که شتر رو به دیک و انسان رو به قبر میبرن. و نیازم نیست که حتما آدم بگه که چشم دیگران مثلا بر مال من افتاده مال من رو از من، چه بسا خود شخص خود سامان، بله خودش، بله اون قوه خیالش اون صور خیالیش وهمیش تأثیر میکنه. اینه که نوعا میبینید مریض تا رسیدن به دکتر سالم میشن سرش اینه که اون قوه خیال و وهمشون تأثیر خودشون میگذاره، یعنی هنوز دست به طبابت نزدن ایشون تصور شفا و اینها رو که میکنه تأثیر خودشون میگذاره. اینا تأثیر نفس است بر اجسام، نه تنها بر خود بر دیگران. منتها هرچی البته نفس قوی تر بشه سعه شدت وجودی نفس بر اجسام قوی تر میشه. بله هم اعم از بدنش و جز آن، بلکه بر ارواح، اعم از ارواح حیوان ها و انسان ها غالب می شود. این شدت و سیطره وجودی نفس بر ارواح حیوان ها. ولی جا هیچ استبعادی نداره که مثلا فرض بفرمایید اگه تو روایت می خونی که مثلا امام حسین به شهادت رسید و پرنده ها چه می کردن، نه این هیچ استبعادی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره. تازه چه بسا که یه وقتی بر اساس ناراحتی یک انسانی انسان مؤمنی بعضی از موجودات و ارواح حیوانات دیگر مثلا در غم و اندوه بنشینن، اینم مانعی نیست. این تأثیر نفس است در نظام هستی. هنوز راجع به نفس هیچی گفته نشد. اون چرا که انسان در مقام تصور بتواند تصور بکند در مقام خارج میتواندم پیادش کنه، اون چه تصور بشه که تمام خوابها همینه، تمام مکاشفات بر همین مبنا هست که انشالله یواش یواش باید بحثاش رو این مبانی حل بشه. نه تنها تقدم بر جسم و اجسام دیگران بلکه بر ارواح اعم از ارواح حیوان ها و انسان ها غالب می شود. حالا ارواح انسان ها هم همینطوره. بله منتها دیگه البته این هم توجه داشته باشید اونها بدون اذن الله البته تأثیر نمی کنن. لذا هستاها تو 1001 نکته هست یا جای دیگر هست فرمودن که درست است که به انسان کامل اون قدرت رو دادن، اما بسیار چی به امیدن و هرگز دست تصرف دراز نمی کنن. و لذا تو قضیه کربلا خیلی حضرت سید و شهدا به طوری که اصلا طبیعت قضیه طی بشه، از چطور دو نفر با هم دیگر می جنگن بالاخره تا آخر لغره هر کی زورش میرسه اونجا چه میشه، مثل این که اصلا کنه و هیچ آقا دست تصرف ندار، یک ذره هم دست تصرف تو قضیه عاشورا دراز نکرد. این بحثایی که مثلا فرض مثلا حضرت چه میکرد و بله و روز عاشورا چقدر طولانی شد و چقدر اینا، نخیر اصلا حضرت خیلی حالت عادی رو از میری حالت عادی دیگه طبق نشأه طبیعته. در نشأه طبیعت اقتضای نشأه طبیعت چیه؟ به هر حال دو نفر با هم دیگر اختلاف پیدا میکنن یا اختلافشون حل میشه یا صلح میشه، مثل قضیه امام حسن مجتبی، یا اینکه اختلافشون صلح نشد حل نشد مثلا به صورت جنگ فرا میرسه دو طرف مقابل هم لشکرکشی میکنن، چجور حالت طبیعی باید در نشأه طبیعت بگذره؟ ولذا حضرت هیچ دست تصرف دراز هم نمیکرد. مگر اینکه البته بعد از شهادت یه گوشه چیزهایی هم نشون دادن، اونم جهت ارتقای وجودی اونایی بود که استعدادشو داشتن بالاخره یه جرقه بخورن در مسیر کمال راه بیافتن. این است که اونها البته سعی وجودی پیدا میکنن، اصلا نفس ناطقه اقتضای وجودیش بر این اصلا طبیعت و سرشت نفس. حالا چه میخواد نفس مؤمن باشه، چه میخواد نفس کافر باشه، چه میخواد نفس با خدا باشه بی خدا باشه، اینه که کار مرتضای هندی هم یه همین روال. اصلا طبیعت نفس این طوریست که اگر یه چند روزی تو ریاضت بیفته، اشتغالاتشو کم بکنه، یه تسلطایی پیدا میشه. یه اقتضای اصلا سرشت ذاتی نفسه که در اشتداد جوهریش میتونه یه تسلطایی پیدا بکنه. منتها مهمش اینه که آدم در مسیر اشتداد جوهری نفس کدام مقصد رو انتخاب بکنه. دیگه هیچ وقت آدم وقت خودشو برای این بگیره که مثلا حالا فرض توی خیابونی وایسته و دو نفر بندگان خدا که دارن راه میرن، ایشون که دلش نمیکشه با اینها راضی نیست، یه جوری نگاه بکنه که اینا از راه رفتن ولی بیفتن، یه نتونن راه خودشون بدن. ولی اینها هست بله، تسلط پیدا میکنه بر ارواح حیوانها، بر ارواح انسانها تأثیرم میگذاره. اون وقت بعد فرمودم که تسلط بدن، نفس بر بدن رو که خیلی روشنه، ماشاءالله الان شبان روز که دیگه نه بله بدن در اختیار نفس ما، مگر اینکه حالا چطور این آلت و وسیله بله خستگی و کلال و اینها بهش رو بیاره که اونم تازه باز نفس ده ها تصرف هم درش میکنه، در این حال بهش میداله یه مقداری هم استراحت هم مثلا داشته باشه. این مقدار استراحت داشتن به لحاظ این که به هر حال میخواد از این مرکبش کار بکشه، همون مقدار استراحت هم بر تسلط نفس است بر بدن. ولی اگه تسلط نفس بر بدن نباشه، اون مقدار استراحت به معنای استراحت نمیشه. الان یه جسمی که اصلا نفس در این جسم نیست، این جسم اونجا افتاده، شما میفرمایید این جسم در حال استراحت، استراحت معنا نداره که. بله یه سنگی گرفته اونجا افتاده، آدم میگه این سنگ داره استراحت میکنه. چی استراحت میکنه؟ خود استراحت کردن جسم هم به تسلط نفس. بله تا اما بر بدن که دانستی بدن چون گوی در تحت سولجان، یعنی چوگان که مسخر روح هست که ماشاءالله بدن بله در اختیار نفس و هر جوری که ازش بخواهد چون گوی استفاده میکنه. بله و تازه ماشاءالله اونقدر قوی هم میشه که نه تنها بر بدن به این صورت که اگر احکام نفس بر بدن هم غلبه پیدا بکنند، بدن مثل تغمس و تعمام رو میمونه. الان این اصطلاح فلسفی که این قمیص که الان در بدن شما هست، این پیراهن و قمیص تابع بدن شماست. بدن شما کج بشه پیراهن کج میشه، بلند بشه بلند میشه، بالا بره اینو بالا میره، پایین بیاد من پایین میام. کلاهی که رو سر یک مثلا شخص هست، هر جوری که سرش بگردد کلاه ایشون هم همراه ایشون میگردد. اینجا احکام به اصطلاح حاکم بر محکوم غلبه پیدا میکنه، احکام نفس غلبه پیدا میکنه بر بدن. خب حالا اگر یک خیال الان در مقام تصور بفرمایید که از اینجا درجا باشید مشهد، نفس شما برای مشهد بودن درجا هیچ مانعی که نداره، فقط مشکلش اینه که میخواد این بدن رو اونجا حاضر کنه، نمیتونه. اگر غلبه پیدا بکنه، این بدن هم چون گویی در دست ایشون میفته، هر جوری که ایشون میخوان میگردونه میشه. یکی از اسرار قضیه به اصطلاح معراج همینه. اصلا هیچ نیازی به مثلا طرح و برنامه های ظاهری حتی نیست. حالا ولو اینکه یه تحلیل های ظاهری مادی هم بکنیم که مثلا براق رو تعبیر بفرمایند و امواجی که در یک ثانیه میلیاردها به توان میلیاردها کیلومتر هم راه بره، اینها بازم یه تحلیل مادی است. یعنی تسلط نفس بر بدن اگر شدت و قوت پیدا بکند، احکام نفس که بر بدن غلبه پیدا کند در این صورت، تأثیر نفس بر بدن شریفتر از این است که انسان این رو بخواد تشبیه بکند به مثلا امواجی که بخواد در معراج برای پیغمبر به میلیاردها به توان میلیاردها کیلومتر راه بره که بله چجور رفته و برگشته با سرعت که وقتی دم دروازه مدینه در آمدن، دروازه رو که بستن، کوبه در که از دروازه جدا شد تا بخوره دوباره به دروازه، یه ثانیه یه لحظه چه پیغمبر برگشته که بخواد دیگه حالا اینو بخواد تفسیر بکنه به مثلا امواج کذا و کذا، تسلط نفس بر بدن شریفتر از این حرف هست. حالا حرفی نیست تأثیرهای مادی رو تبیین بفرماین، علم فیزیک زحمت خودشو بکشه در اون امور جسمانی حرفایی داشته باشن، اینها هیچ مانعی از جنبه بحث‌های معرفت نفس به فلسفی نیست، اما بحث معرفت نفس شریفتر از همه این حرف هست. بله، حالا می‌فرماد که این کرات مادی است که یک پارچه از هوا و دریا و صحرا و کوها و جنگل‌ها، زیر زمین‌ها، زیر دریایی، بلکه کرات دیگر نیست، بلکه طبیعت مطلقا مسخره، همه مسخره انسان هست، که در این صورت انسان نسبت به کل موجودات نظام هستی می شود فاعل به تسخیر، چون فاعل 8 جسم داریم، یکی از اون اقسام 8 گانه فاعل، فاعل به تسخیره، مثل اینکه الان همین بدن شما در تحت تسخیر نفس شماست، هر جوری که او دلش بخواهد درش تأثیر نفسانی می کند، همین نفس می تواند بر کل اجزاء موجودات نظام هستی اونچنان تسلط پیدا بکند که همه بشوند به منزله بدن او، همه بشوند به منزله دست او. ولذا همین معنای لطیف است که خداوند در قرآن فرمود شما دشمن رو نکشتید، من کشتم. این یکی از موارد فاعل به تسخیر حق بودنه. مثل اینکه الان دست بلند شد، شمشیر رو گرفت، زد به مثلا سر دشمن، دشمن رو از پای در آورد. نفس ناطقه به دست میاد که درست تو به ظاهر میگی من زدم، اما چون عزیزی من زدم، زننده دیگری که قاتل همول را ولی چی؟ یو قاتلو هم و یو عذب همول را بعیدی کن. در حقیقت اونی که دارد کار میکند دیگریه که تسخیر کننده اوست، و روی این اساس یکی از اقسام فاعلیتی که برای خداوند پیاده میکنم فاعلیت به تسخیره، چیزی که از اقسام فاعلیت برای انسان فاعلیت به تسخیره. هرچه مرتبه وجودی انسان قوی تر بشه، سعه فاعلیت به تسخیر او بیشتر میشه. اینها دیگه بستگی به مقام شامخ انسانی در قوس سعود، در رسیدن به کمالات انسانی و به مقام ولایت که انشاءالله خداوند روزی هممون بکنه. خب بعد این ادامه فرمان، اما بر ارواح حیوانها و انسانها میبینید که جمعی حیوانات دریایی صحرایی گرفتار اویند و انسانها نیز تابع انسانتر از خود هستند، و این نیست مگر بر اثر اشتداد ذاتی روح قوی انسانی که به حسب بینش و دانش بر دیگر روحات تفوق دارند. حالا اینجا بله، شاگردان تسلیم استاد و مطلقا جاهل مقلد و مطیع عالم، همه در نزد علم خاضعان و علم است که سازنده گوهر انسانه. اون علم و عمل جوهرند و انسان ساز اون جمله اونقدر سنگینه که بله، تا جایی این که انشاءالله میرسیم اصلا انسان یعنی علم، مثلا انسان یعنی مسابقه با علم. شما از همون ابتداش حساب بفرمایید، همون موقعی که نفس داره نفس میشود، یواش یواش داره سیر علمی طی میکنه. همون موقعی که داره نفس نفس میشود، یعنی در حقیقت داره علم میشه. از متن ماده و طبیعت در حقیقت داره علم رویده میشه. هر چه قوی تر شد، البته دیگه در حقیقت در قوس سعود اون چرا که انسان مییابد همون میشوده که بحث اتحاد عاقل معقول و عالم معلوم باد پیش می. و علم است که سازنده گوهر ذات انسان است و آدمی به تقویت دو نیروی بینش و کنش بر دیگر موجودات غالب و راجح می شود که علم و عمل جوهرند و انسان ساز. گرچه حالا اون بحث انشاءالله به لطف خدا پیش نمیاد، هنوز ظاهرن در دروس معرفت نفس اون بحث رو نداریم، با در درس اتحاد عاقل معقول انشاءالله پیش بیاد. خب بله، تا میرسن به حالا اینها رو باز خودتون مطالعه بفرمایید، باز بخواییم بیش از این توضیح بدیم قابل توضیح دادن هست. اما تقدم روح بر ماده، تا اینجا که الان پیش آمدیم تقدم ماده بود بر طبیعت، بعد بالاتر که آمدیم بر نفس، بعد نفس که قوی شد سیطره وجودی پیدا میکرد بر بدن و غیر بدن، بر ارواح حیوانات، بر ارواح موجودات دیگر، تا این که میاییم ببینیم که تقدم خود روح بر ماده ببینیم چگونه است، از کدوم نوع تقدمه. بله، حالا اجازه بفرمایید که بمونه که چون جلسه آخرم هست انشالله دهه محرم به زیارت عزیزان نائل بشیم ادامه پیدا. تو البته هست، مناسبت البته هست، یعنی به هر حال اگه میخواد غذای نفس غذای بدن به عنوان بدن بشه و بدن هم علت مؤده بشه از برای نفس، قطعا بین علت مؤده هم با معلول یه مناسبتی وجود داره که این مناسبت البته باید حفظ بشه. من تا واقعا نحوه مناسبت و سنخیتش چیه، اون واقعا مشکل حل کردنش و حتما سنخیت هست، سنخیت نمیتونه نباشه. الان مثلا بین بافت و ساختار وجودیه مثلا بدن انسان با غذای اون میبینی یه سنخیتی هست، اگه بخواد اون غذا رو تبدیل بکنه مگر اینکه یه سنخیت ثانویه پیش بیاد. حالا نفرمایید که ما کسانی رو نشون داریم که مثلا گاهی سنگ میخورن، گاهی مثلا فرض شیشه میخورن، چه میخورن، فلان میخورن، به هر حال یه سنخیتی هست. این هم باز از باب تسلط نفس بر بدن، یعنی نفس میتونه تسلط بر بدن پیدا بکنه، یواش یواش بدن رو از طبیعت اولیهش با تبایی ثانویه انس بده. الان به ظاهر مثلا فرض میخواد این بدن ما شیشه بخوره، الان هیچ کس ما اون قدرت رو نداره، اما اون نفس اونقدر ماشاءالله سیطره وجودی بر بدن میتونه داشته باشه که کم کم همین بدن شیشه رو هم بخوره هیچ مشکلی هم پیش نیاد. گرچه مناسبت‌های اولی در غالب اکثر افراد این است که غذاهایشون متعارف همین غذای متعارف نان و آب و امثال این چیزا هست. اما حالا یه عده‌ای مثلا برای ریاضت میدن، عادت میکنن غذای نفس رو، یه بدن رو جوری تأمین میکنن که بازم میبینید بدنشون واقعا الان شیشه خوردن. آخه این بله، این روی همون با سیطره نفس باید حل بفرمایید. بله، اگه بدن به عنوان بدن خودش باشه هرگز نمیتونه از غذایی رو که متعارف طبیعیشونه دست بردار. اینم از همون مواردی است که نیاز به همین بحث معرفت نفس که تقدم روح بر بدنه. حالا انشاءالله بحث تقدم روح هم بر بدن که مطرح بشه اونم ببینیم که به چه صورت میشه. همین صفحه چیز بود 256. بله، اینجا یه نکته ای دارن آقا، پایان صفحه نکته، بعد صفحه بعدی لطیفه. این دوتا نکته و لطیفه در مورد قضیه انشالله نطفه هست و اینها که حالا انشالله اجازه بفرمایید یک بله نمیدونم لطیفه شو نوشتیم یا ننوشتیم نمیدونم، ولی خب به هر حال کل آدرساشو داریم، جمع بکنیم راجع به نطفه یه حرفی مفصلا تر بشه در ذیل همین صفحه شد، چون اون خیلی بحثش طولانی است. اینا علل مائده برای علم. علم رو ما باید اون علمی که به عنوان مظروف است برای ظرفی که نفس ناطقه است که صورت صور علمی مجردن، قطعا یک ظرف مجرد میخواهند، اونجا عرض کردیم در بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض که ما برای رسیدن به معلوم به ذات دیگه از معلومات بالعرض و وسائط و آلات مادی به عنوان یک وسیله و مقدمه استفاده میکنیم. در مسیر علمی البته هیچ ما انکار نداریم. الان وقتی ما داریم میبینیم یه تأثیرهایی از ناحیه این دیدن ظاهری چشم در اعصاب عصبها و مثلا اجزاء مغزی حاصل میشه. این نه تنها قابل انکار نیست بلکه اصلا معنا نداره آدم انکار کنه، این خودش جزء یک حقیقت در نظام هستی. منتها اون تأثیر و تأثیرات در مقام مغز علم نیست. علم اونیست که از مقام قوه خیال به بالا بر اساس انشاء صور خیالیه یا صور وهمیه یا صور عقلیه و بالاتر از اون در مقام از خیال و وهم و عقل و قلب بالاست، اونها رو علم میگی. اینها رو هم اگر بخوایم به توسعه در تعبیر، چون اینها آلت شدن، واسطه شدن برای اون علم حقیقی، اگر میخوام از اینا تعبیر علم بکنیم به همین اندازه است. اون تأثیر تأثیرات مغزی رو ما میپذیریم، نه تنها میپذیریم بلکه واقعا ضرورت داره که به دنبال این بحث در رشته‌های تجربی بریم واقعا که ببینیم واقعا انسان در اون لحظه‌ای که دارد میبیند با همین چشم ظاهری چه تأثیرهایی در مغز ایجاد میشه. یه مقداری البته در بحث معلوم به ذات معلوم بالعرض اما اوائل ماه مبارک رمضان امسال بحث شده. اون هیچ ما اون علم البته نیست، نه شنیدن ظاهری گوش علمه، نه دیدن ظاهری چشم علمه، هیچ یک از اینها علم نیست. علم فوق اینها البته اینها آلاتن وسائلن مؤدن علل مؤده میشن نه علت تامه برای علم. حالا امونو همونطوری که الان همینجا فرمودن که غذای نفس که علمه با غذای بدن که این نان و آب است بالاخره یه مناسبتی باید بینشون باشه، همین گونه هم قطعا بین دیدن ظاهری چشم با اون فعل و انفعالهای در سلولهای مغزی هم یه مناسبتی هست که اون علمی که میخواهد در مقام نفس انشا بشه در حقیقت غیبی ذات نفس تحقق پیدا بکند مناسبت البته هست، منتها این نحوه مناسبت را چون از اون طرف شما مجرد دارید از این ور مادی دارید، بخواید با علم تجربی برید بالا، علم تجربی تا اونجایی که ماده هست و پیش میره از مجردش بیخبره، بخواید با علم مجرد پیش بروید ایشون تا این مرزی که مجرد هست و به شما دست میده اما از ماده حرف نمیزن، ولذا هم علم الهی یعنی هم علوم باطنی و هم علوم تجربی این دو طرفه دهانه رو میاره. علم تجربی وقتی میاد دیدن رو که حساب میکند میگه بله چشم در مقام دیدن مثلا اون نقطه های بیناییش چطور میشود، در روشنایی چطور، در تاریکی چطور، قبض و بسط بین اینا همه رو میگه، میاد تا به سلسله تأثیرهای اعصاب و بعد به مغز و اینها همه رو هم مطرح میکنه. این علم چون مادی است مدار کار و سیطره وجودیش در حد تأثیرهای مادی است تا اینجا رو ایشون پیش میاد. عالم الهی هم میاد بر اساس صور علمیه که قابل تجزیه نیست با ادله‌ای که اقامه میکند میگه اون صور علمیه در مقام خیال و در مقام وهم و در مقام عقل و مافوقین ها اون مجرد است ماده نیست، در مقام قوه خیال تجرد برزخی داره، در مقام قوه بالاتر از قوه خیال تجرد عقلی پیدا می‌کنه. ایشون هم تا این مرتبه تجرد رو هم میاره اما مناسبت این وسطه که چطور از این ور این مرحله مادی تا اونجا آمد اون مجرد هم تا اینجا آمد این وسط رو چی به هم بهم میزنه، این مناسبت، این مناسبت حل کردن هیچ کس نمی‌تونه حل کنه مگر اینکه کسی در علم شهودی به این مقام برسه. این اصلا قابل حل با هیچ علمی نیست، یعنی نه با علم تجربی میشه حلش کرد ولی از این که میدونیم یه مناسبتی هست اینو میدونیم. بالاخره حالا چه شده که من علمی رو که میخوام از راه دیدن بیارم بعد حتما راه دیدنش این باشه چشم باز بشه نورم باشه حجابم نباشه شیء کثیفم باشه، مثلا کثیف اصطلاح فلسفی، بعد این نور منعکس به چشمم بشه، مثلا فرض حالا ماشاءالله حرفایی رو در علم مثلا فیزیک اینها دارن، خیلی حرفا در کتابای فلسفی طبیعی خودمونم هست، اینها تا اینجا پیش میان، از اون ورم قضیه تجرد رو هم اون آقایون پیش میان، این علم تجربی میره بالا اون علم تجرد هم تا مرحله خیال رو میاد، این وسط آدم میخواد بم بزنه که مناسبتش چیه گرفتار میشه. ولذا هسته ها فرمودن اصلا بحث مناسبات رو با هیچ علمی نمیشه اصلا حل کرد، هیچ نمیشه حل کرد. و این حالا چه مناسبتیه چه میدونم، فرض مثلا حالا یک کسی امروز آمد بر علیه یه برادر مسلمانش یه مکری رو کرده، یه حیله، یه نقشه کشید، این نقشه ایشون بر اساس ظاهری خب یه فکری بوده، همین در این لحظه‌ای که داشت فکرشو میکرد نقشهشو میکشید قطعا تأثیر بله جسمانی هم بود مغزش هم بود اینا همه بود. حالا این تأثیر تأثیر میشه مادی طبیعی، اون صورت علمیش هم که در مقام ذهنشه، صورت علمیش هم که تقریبا میشه یه چیزی که همین روند ظاهریش الان طی شده اونجا منعکس شد. حالا این چه میشه که باید شب شغال رو خواب ببینه؟ این وسط چه چی باعث شده که این فکر ظاهری و این تأثیرهای مادی طبیعی در مغز و اینها شب به صورت یه خوابی به صورت مثلا و چیز در شغل در یا افراد مکار اصلا در قیامت در ظهور باطنها به صورت شغال پیاده میشن. این مناسبتش چیه؟ از این که میدانیم اون طرف که آقا شغال در بین تمام حیوانات یه نقشکش عجیبی تا اونجایی که میتونه میجنگه، وقتی میبینه دیگه دستش برنمیاد خودشو به مردگی میزنه و میگه من مردم، اون حیوان که ولش کرده دیگه بله دیگه، چون معمولا حیوانات یک شجاعت و یک عظمتی هم دارن تا طرف مقابلشون در میدان افتاد رهاش میکنه دیگه، تا آخر مثل ما لیو لوردش دیگه نمیمونه. ایشون وقتی خودشو انداخت و اینها او که رفته باز بلند میشه در میره، این میشه مکرش. خب حالا ما چه شده که حالا فرض این آقا نشسته بر علیه یه برادر مسلمانش یه نقشه کشیده، نقشش این بود که آقا مثلا اگر میخواییم فلون مالشو از دستش در بیاریم باید امشب اینجوری بریم تویلهشو بشکاویم و تویله رو بشکاویم و چه بکنیم فلان بولیم فلان بکنیم تا بتونیم در بیاریم. این مکر و این هیله چه ربطی داره بشه شغال؟ که شکل این آقا فردا بشه شغال. از این که شغال نقشه کش است اصل مسلم، از این که بخوایم در مقام تمثیل این رو به شغال مثال بزنیم بازم قبول داریم، اما این وسط چه حلقه مفقوده است که باید این واقعا شغال مفقود بشود؟ اینه که کسانی رو که میبینید در مورد قیامت استبعاد دارن، میگه یعنی چی که آدم فلون دعا رو بخونه بشه این، فلون غیبت رو بکنه بشه اون، سرش اینه که تو این حلقه مفقوده که میان اینو میخوان گیرش بیارن نمیدونن، مجبورن انکار میکنن. انکار نباید کرد، این حلقه مفقوده است که هرگز انسان با علم فطری بهش نمیرسه، امکانم نداره. اما از اون برم بگه نیست، نیستم نداره. حالا قیامت میگذاریم کنار، خواب که یه چیزیست که همه که دارن، اینا هست مناسبته. حالا نحوه مناسبت رو باید چجور درست کرد؟ برای یه وقتی به چند بار ذهنه ولی من هست بعد از درسای اسفار بود اینها همین صحبت ها پیش آمد، هست ها فرمودن که بحث مناسبت را خداوند اونچنان از علم مستأثر خودش قرار داده که همه انبیا هم درش عجز دارن. اصلا مناسبت از اسماء مستأثره الهیه. مناسبت چی بود؟ درخت انار ریشش اون باشه، ساقش این، نتیجهش این. هیچ عالم تجربی هم نمیتونه این حلش کنه، هیچ کس. او فقط میگه آقا این ریشه این چنین، این چنین ساقه میشود. چرا میشود؟ چرا جل بکنی؟ و این چرا نه تنها عالم تجربی هم حل نمیتونه بکنه، عالم الهی هم حل نمیتونه بکنه. یعنی شما در موجودات عالم بگردید پله به پله در متن همه آن به آن مناسبت هست و این مناسبت رو هیچ کس هم حل بکنه. ولذا تو متن تمام علوم یک عجزیست که مطلقا همه رو گرفته، چه عالمان فلسفی و چه عالمان طبیعی، همه رو عجز گرفته که مشابهت رو نمیتونه حل کنه. چیه؟ علم مستعصره الهی. حل نکرده هست. چرا؟ ما این لطیف بله چرا؟ از این که مناسبت هست قطعیه، اینو برهانش اقامه میکنه که باید مناسبت باشه، سنخیت باشه، این برهانیه. اما این سنخیت چیه؟ این مشابهت چیه بالاخره که ما میگیم باید باشه؟ اینه نه اصلا این دیگه عرض کردیم، حتی از صحابه فرمودن جناب رسول الله هم در مقابل این قضیه عجز دارن. یعنی این جزء علم اسماء مستأثر الهی. از این که مناسبت هست قبوله. ما اون آخرین لطیفه جلد اول 118 لطیفه، اون 118 همیش مال همین لطیفه مناسباته که 7-8 مورد مناسبت ها رو اونجا اومده که از کتاب های هسته ها کل موجودات عالم رو گرفته. این حرفی نیست، اما این که این مناسبت چیه بالاخره، آقا این چی شده؟ بله، حتی شما مناسبت بین چشم با قوه خیال مناسبتشو نمیتونید حل کنید، مناسبت بین صورت خیالیه با مفهوم جزئی وهمی چه مناسبت شد که این صورت خیالیه در قوه وهمه به صورت این مفهوم جزئی در آمده؟ قابل حل نیست. مناسبت بین مفهوم جزئی با معنای کلی قوه عقل، این مناسباتشون چیه؟ اون مناسبتش قابل حل نیست. یعنی ما الان وقتی یه مطلبی رو که تفکر میکنیم یا حرفشو میزنیم تمام این مراتب وجودی میاد تنزلم میکنه، اما تمام این مرتبه ها رو میخوایم در مناسبت به هم دیگر رفت بدیم گرفتار، یعنی تو خودمونم موندیم. این از که نهایت مرتبهش حیرته، یه از اون جاهاییست که حیرت سازه همینجاست. کسی میخواد یکی از راهایی که غرق بشه به مقام حیرت برسه، حیرت در بخش مناسبات خوب میشه به مقام حیرت برسه، اون وقت یک پارچه مات و مبهود تو عالم. اینی که دیگه بعضی از حکما اونچنان در این مقام عرفا اونچنان دیگه طاقت نداشتن به رخ در میامدن، یعنی دیگه نمیدونستن چیکار کنن. این وجد و اون سما و بعد دیگه آمد تو مازندران ما شد تشلک سما، ولی این روی اون مبناست. اون سما سمای حیرتیه، نه اینکه مثلا فرض اون عارف پاشه مثلا رقص بکنه مثل یک زنی که در یه مجلسی در یک مجلس زنها، اینجوری نه. او یه حالتی اصلا بهش دست میده که تو کل نظام هستی و در خود اصلا مات و مبهوده، برای اینکه بخواد خودشم ببینه باید مناسبت رو درست کنه که نمیتونه. و نظام مناسبت را و مشابهت را حل کردن جز به حیرت رسیدن چیز دیگر هم نیست. البته حیرت بالاترین ثمره ای است که در قوس تکاملی انسان برای آدم پیش میاد. ولی خوب آقا عالم را اونچنان تنظیم فرمود که انسان لحظه به لحظه به اون عالی ترین مقام که مقام حیرت است میتونه دست پیدا کنه، اما غفلت نمیکنه. الحمدلله.